پنجه از در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. آمار رسمی روزانه در ایران حاکی از ابتلای قطعی بیش از 11,000 نفر به کرونا است. ارتش اسرائیل تمرین برای حمله احتمالی به ایران را از سر گرفت. و دیدبان حقوق بشر طالبان را به کوچاندن اجباری صدها خانواده هزاره‌ای متهم کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. بررسی آمار رسمی وزارت بهداشت ایران در روزهای اخیر نشان می‌دهد که علی‌رغم کاهش آمار مرگ و میر ناشی از کرونا، همچنان ابتلای روزانه بیش از 11,000 نفر به کووید 19 تایید می‌شود. این رقم بر مبنای آمار رسمی است و منابع دولتی و غیر دولتی بارها در ماه‌های اخیر آمار واقعی را چندین برابر آمار رسمی ارزیابی کردند. بنابر تازه‌ترین اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 165 نفر دیگر نیز در پی ابتلا به کووید 19 جان باختند و تعداد رسمی قربانیان کرونا در ایران به مرز 125,000 نفر رسید. مقامات بهداشتی درباره بروز خیز تازه‌ای از شروع کرونا در ماه آبان هشدار دادند. این در حالی است که از امروز نماز جمعه پس از ماه‌ها توقف وقفه از سر گرفته شد و وزارت آموزش و پرورش وعده بازگشایی مدارس تا پایان ماه آبان را داده است. شبکه 12 تلویزیون اسرائیل شامگاه پنجشنبه گزارش داد رئیس ستاد ارتش این کشور دستور داده تمرین برای حمله احتمالی به ایران از سر گرفته شود. این تمرینات حدود 2 سال متوقف شده بود و حال رئیس ستاد ارتش دستور داده تا بودجه لازم برای آن اختصاص یابد. این خبر چند روز پس از آن منتشر می شود که همین شبکه خبری اسرائیل از اختصاص بودجه 1.5 میلیارد دلاری برای تدارک حمله احتمالی به ایران خبر داده بود. وزیر دفاع اسرائیل گفته است این بودجه برای آمادگی جهت حمله احتمالی به تأسیسات اتمی ایران ضرورت دارد. اسرائیل در سالهای اخیر متهم به انجام برخی عملیات خرابکننده در تأسیسات هسته‌ای و کشتن دانشمندان هسته‌ای ایران شده است. اسرائیل میگوید از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری خواهد کرد و تهران همواره تاکید کرده است که هدف از توسعه برنامه هسته‌ای مصارف صلح‌آمیز است. اما در خبری دیگر، نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل روز جمعه برای دیدار و گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه وارد سوچی شد. آقای بنت که چند ماه از به قدرت رسیدنش در اسرائیل می‌گذرد، در هفته‌های اخیر با تمرکز بیشتری بر موضوع برنامه هسته‌ای ایران با رهبران کشورهای مختلف رایزنی می‌کند. نفتالی بنت پیش از سفر به روسیه گفته است روابط با مسکو یک عنصر مهم در سیاست خارجی اسرائیل است. او این اهمیت را با زندگی 1 میلیون روسی زبان در اسرائیل که به گفته او پلی میان دو کشور هستند مرتبط دانسته است. دیدار با نخست وزیر اسرائیل احتمالاً آخرین دیدار آقای پوتین پیش از اعمال محدودیت‌های شدید برای مقابله با کرونا در روسیه خواهد بود. سازمان دیدبان حقوق بشر طالبان که قدرت در افغانستان را در دست دارد متهم به کوچاندن اجباری صدها خانواده هزاره کرد. این سازمان مدافع حقوق بشر که مقر آن در آمریکاست، این اقدام را یک تنبیه دست جمعی علیه اقلیت شیعه هزاره ارزیابی کرده است. این بیانیه می‌افزاید برخی افراد به دلیل رویکردهای سیاسی خود و نزدیکی به دولت پیشین افغانستان با کوچ اجباری مواجه شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر همچنین یادآور شده که این کوچ اجباری در حالی انجام می شود که خوشسالی، مشقت‌های اقتصادی و درگیری نظامی در افغانستان نیز به آواره شدن صدها هزار نفر در سال جاری میلادی منجر شده است. اقلیت شیعه هزاره سومین گروه اقلیت در افغانستان از لحاظ جمعیت هستند که در طول سالها در زمان حکومت سنی‌ها همواره با سرکوب و تبعیض روبرو بودند. اوایل ماه جاری میلادی سازمان عفو بین‌الملل از کشتار دست کم 13 تن از مردم هزاره از جمله یک دختر 17 ساله خبر داده بود. اما گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی FATF روز پنجشنبه 29 مهر ماه اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی کماکان در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باقی ماندند. به گزارش اسوسییتد پرس این گروه کشورهای ترکیه، مالی و اردن را نیز در فهرست خاکستری خود قرار داده است. بیشتر بشنوید در گزارش رضا ولیزاده.
گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF، گروهی بین المللی که با هدف مبارزه با پولشویی در سطح جهانی فعالیت می کند، تصویب چند لایحه مرتبط با پولشویی را برای خروج ایران از فهرست سیاه لازم می داند. گروه FATF روز دوم اسفند سال 98 پس از خودداری حکومت ایران از تصویب برخی لوایح مربوط به پولشویی و اصلاحات لازم در نظام مالیش اعلام کرد که ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده است. این گروه با قرار دادن ایران و کره شمالی در فهرست سیاه به همه کشورها اختیار داده است که در نقل و انتقالهای مالی با این دو کشور به طور مستقل اقدام کنند. فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس درباره اثر باقی ماندن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی به دو پیامد اشاره می کند. پیامد نخست حتی شامل متحدان سیاسی و اقتصادی ایران نیز می شود.
حضور ایران در این فهرست سیاه و تداوم اون دو پیامد عمده داره در کوتاه مدت و میان مدت دست کم. پیامد اولش اینه که کشورهایی که به نوعی در دور زدن تحریم ها با ایران همکاری میکنن و یا علاقه دارن که نوعی بار تحریم ها بر ایران سبکتر بشه، از جمله از چین میشه اسم برد، از روسیه میشه اسم برد، از چند قدرت احتمالاً آسیایی یا خاورمیانه ای میشه اسم برد مثل عراق به خصوص، اینها در ازای همکاریشون با ایران دچار مشکل میشن. یعنی حضور ایران در فهرست سیاه FATF مانعی میشه برای اینکه مثلا چینی ها بتوانند در مورد مسائلی مثل خرید نفت از ایران با ایران همکاری بکنن یا همکاریشون رو گسترش بدن.
حسن روحانی سوم مرداد ماه امسال و درست 9 روز پیش از تحویل سکان دولت به ابراهیم رئیسی گفته بود اگر FATF تصویب نشود، رفع شدن تحریم ها هم هیچ کمکی به حل مشکلات بانک ایران در ارتباط با دنیا نمی کند. این همان پیامد دوم باقی ماندن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی است که فریدون خاوند از آن میگوید.
پیامد دوم این هست که در شرایط کنونی با بقای اسم ایران در فهرست سیاه، حتی اگر در مذاکرات و گفتگوهای وین بر سر احیای برجام پیشرفت‌هایی حاصل بشه و راه باز بشه برای بازگشت ایالات متحده آمریکا به این موافقتنامه، اگر ایران در این فهرست باقی بمونه، مشکلات به جای خودشون برجا هستند. یعنی بازگشت برجام نمیتواند در مقابل مشکلاتی که بر سر حضور ایران در فهرست سیاه FATF هست یک انعطاف‌هایی رو ایجاد بکنه یا تسهیلاتی رو برای ایران به وجود بیاره.
تا سال 2015 کشورهای ایران و کره شمالی در فهرست منتشر شده گروه ویژه اقدام مالی با عنوان کشورهای خطرناک شناخته شدند. اگرچه در سال 2015 ایران تعهد داد طی 12 ماه به اجرای برنامه اقدام مالی بپردازد و همین باعث شد تا اقدامات متقابل علیه ایران برای مدت 1 سال به تعلیق درآمد، اما تعهد ایران با مخالفت محافظه‌کاران روبرو شد. محافظه‌کاران که اکثریت مجمع تشخیص مصلحت نظام را در اختیار دارند میگویند با تصویب این لوایح دست ایران برای کمک به نیروهای نیابتی حزب الله لبنان و دیگران بسته می شود. حسن روحانی سوم مرداد ماه بدون نام بردن از مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت در این زمینه دولت و وزارت اقتصاد کار خود را انجام داده بود و مجلس و شورای نگهبان نیز کمک کرده بودند، اما یک جای دیگری مشکل درست کرد. اکنون با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی گفته می شود دولت و دیگر نهادهای حکومتی یک دست شدند. با در نظر گرفتن این هماهنگی، آیا اراده‌ای برای چانه زنی در مورد تصویب لوایح FATF باقی می ماند؟ دیدگاه فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس.
کسانی که با دولت 13 بر سر کار اومدند همونهایی بودند که اصولا معتقد بودند بازگشت ایران به مقررات عادی FATF مغایر با منافع جمهوری اسلامی و دلایل گوناگونی می آوردند، من جمله این که این اجازه میده به FATF و نظام بین المللی که از نظر اونها نظام سلطه است بر اینکه بر نقل و انتقالات پولی در ایران نظارت داشته باشه و همینطور مانعی به وجود میاره در ارتباطات بین ایران و سازمانهایی که در خاورمیانه با ایران همکاری میکنن، از حزب الله لبنان گرفته تا هشت شبی. بنابراین اینها هستند که به قدرت رسیدن و طبعا در شرایط فعلی بر همون دوگمه‌های سابق خودشون در مورد FATF تکیه خواهند کرد، مگر آنکه وضعیت به قدری برای اینها در موقع اعمال قدرت که حالا در مسند اجرایی قرار گرفتن دشوار بشه این وضعیت، که ناچار بشن در تفکرات سابق خودشون تجدید نظر بکنن و تلاش بکنن که راهی باز بشه برای اینکه در مورد قوانین FATF ایران بتواند از این فهرست سیاه خارج بشه با پذیرش شروطی که FATF براش تعیین کرده.
خبرگزاری رویترز میگوید تحقیقات نشان میدهد که کشورهایی که در فهرست گروه اقدام مالی دچار تنزل رتبه بندی میشوند، روابط آنها با بانکهای خارجی و سرمایه گذارانی که از رتبه بندی FATF پیروی میکنند تحت تاثیر قرار میگیرد.
رضا ولیزاده گزارش میداد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
در اینجا نوبت میرسه به برنامه هفتگی ملاقات. ملاقات نگاهی داره به وضعیت زندانیان سیاسی عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی. این برنامه میپردازه به وضعیت عماد شرقی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکنه. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات
از شهروندان دو تابعیتی زندانی در ایران است. بازرگان موفق و سرشناسی که در تجارت دیجیتال ایران نقش مؤثری داشت. عماد شرقی 56 ساله است و تابعیت مضاعف آمریکا را دارد. او در دانشگاه مریلند رشته اقتصاد خوانده و مدرک کارشناسی ارشد خود در رشته مدیریت فناوری اطلاعات را هم از دانشگاه جورج واشنگتن گرفته است. او و همسرش بهاره امیدی در سالهای جوانی به آمریکا مهاجرت کردند. وقتی دو دخترشان مستقل شدند و به دانشگاه رفتند، پدر و مادر تصمیم گرفتند به ایران بازگردند و در کشورشان به تجارت و زندگی ادامه دهند. عماد شرقی در هلدینگ سراوا مشغول به کار شد. شرکتی با سرمایه عظیم و ده‌ها زیرمجموعه از جمله برندهای مشهوری مانند دیجیکالا، علی بابا و کافه بازار. سراوا عمده فعالیتش روی تجارت الکترونیک متمرکز است و عماد شرقی که در فروش و بازاریابی مهارت دارد به عنوان یکی از مدیران ارشد این شرکت مشغول به کار شد. تا اردیبهشت سال 97 که این فعال اقتصادی توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد. بازداشتی که 8 ماه به طول انجامید. او دی ماه سال 97 با وثیقه آزاد شد، اما پاسپورتش در توقیف ماند. در پی این بازداشت پرونده امنیتی برای او تشکیل شد که به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران رفت. دادگاهی که قاضی آن ید طولایی در صدور احکام زندان برای شهروندان دو تابعیتی دارد. 10 سال زندان حکمی بود که توسط قاضی صلواتی به اتهام جاسوسی برای عماد شرقی صادر شد و اوایل زمستان سال 99 بود که برخی خبرگزاری های نزدیک به سپاه پاسداران از بازداشت عماد شرقی خبر دادند. او هنگامی که قصد خروج از کشور را داشت توسط مأمورین اطلاعات سپاه در مرزهای غربی ایران بازداشت شد. عماد شرقی حالا روزگار خود را در زندان اوین می گذراند. 10,000 کیلومتر دور از همسر و دو فرزندش که در واشنگتن پایتخت آمریکا زندگی می کنند و چشم انتظار بازگشت او هستند. بازگشتی که احتمالاً سالها به طول خواهد انجامید.
موسیقی اما وزارت بهداشت ایران در واکنش ها به انتقادها حضور یکی از محارم یا کارکنان همجنس در زمان سونوگرافی زنان توسط رادیولوژیست های مرد را الزامی کرد. خبرگزاری فارس اخیراً کارزاری به راه انداخته و خواستار جلوگیری از سونوگرافی بانوان توسط رادیولوژیست های مرد و اصلاح وضعیت مراکز سونوگرافی دولتی و پاسخگویی وزیر بهداشت درباره عدم اجرای طرح انطباق جنسیتی مراکز درمانی شده است. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.